به نام خدا. تولید و پخش این برنامه با هدف آگاهی و آموزش در جهت جلوگیری از بروز ناهنجاری ها و از طریق گفتگوی رو در رو با متهمین انجام خواهد شد. این گفتگوها به صورت روانشناختی و پلیسی خواهد بود. شما شنونده یک پرونده، یک روایت می باشید.
توجه. شنیدن این برنامه برای افراد پایین تر از 15 سال توصیه نمی گردد. یک پرونده، یک روایت.
سلام به همه مردم ایران، شب بر شما بخیر باشه. خیلی خوشبختم از اینکه در این برنامه هم همراه شما هستم با یک پرونده دیگر، و امیدواریم که در این پرونده هم یک روایت رو از متهم اصلی پرونده بشنویم. دستبند از یادتون میکنم؟
نه خیلی راحت هم الان
میتونم اسمتون رو بپرسم؟
حمیدرضا.
آقا حمیدرضا کافی.
لطف شماست.
آقا حمیدرضا چند سالتونه شما؟
36 سال.
36 سالتونه؟ نسبت به سنتون چقدر موهای سر و صورتتون سفید شده؟
دیروز پزشکی قانونی که رفتم، دو روانشناسی که بودن تا من رو دیدن، اولین نفر بهم گفتش که من پروندهتو خوندم، خیلی بلا سرت اومده.
خیلی بلا سرتون اومده؟ یا بلا آوردین سر دیگرم؟
نه خیر، بلا سلام اومده.
خب
این اتفاقی که افتاد اتفاقی بوده، بسیار
اتفاقی بوده،
غیر عمد. بله واقعا غیر عمد، واقعا عمدی در این کار نبود و یه حادثه بود. میتونید قضاوت شخصی خودتون رو داشته باشید.
نه ما بنا نیست اینجا قضاوت کنیم، فقط داستان رو بررسی کنیم. قضاوت بر عهده مقامات قضایی.
شرح ماوقع رو بهتون میدم و بیشتر حالت یه گفتگو رو با هم داریم.
فعلا با من گپ میزنیم که حالا دکتران شما.
نه خوشحالم.
مشاغل خاصی داشتین یا شغل خاصتون چی بوده؟
بله من مشاغل زیادی رو حداقل در 10-15 سال گذشته داشتم، ولی شاید برای شما قابل تصور نباشه که یه آدم چقدر میتونه در حوزه‌های مختلف دچار بدشانسی بشه، و شاید یکی از دلایلش این بود که من خانواده منسجمی از بچگی نداشتم. از اول روند زندگی یه جوری بود که یه زندگی من در حقیقت میشه گفتش که یه خانواده متلاشی. حالا بعد میرسیم به این که اصلا زمینه ای تهیه اسلحه چی بود و به چه منظوری
کنم انجام شد. آقا امیدرضا متوجه هستم شغل شما در نوروز 96 که اون اتفاق رقم خورد چی بود؟
با ماشین کار میکردم.
مسافرکشی میکردیم یعنی؟
بله.
بعد محل سکونتتون کجا بود؟
قزوین. من از
تا محل سکونتتون مسافرکشی می‌کردین؟
نه اونجا، نه اونجا به خاطر اینکه یه محله بسیار کوچیکی هست. بله. من میومدم مثلا سمت کرج که به هر حال با مسیرها بیشتر آشنا باشم، مثلا بله. کرایه ها یه جوری باشه که بشه مثلا هزینه های روزمره رو تهیه کرد. از زیبا شهر قزوین میومدم مثلا کمال شهر، پل فردیس، دوباره برمیگشتم.
بعد روز حادثه اون وقت توی تهران مسافرکشی میکردی؟
نه خیلی، روز حادثه اصلا مسافرکشی نمیکردم. اصلا روز حادثه به قصد سرقت به تهران اومدم.
قصد چندم؟
مرتبه پنجمی بود که میومدم. در طی دو سال و نیم.
روز ششم فروردین امسال، الان حدود 4 ماهی ازش گذشته، یعنی وارد فضای 4مین ماه سال شدیم، چی شد رفتید سمت تهران؟ از خود شهر محل سکونتتون رفتین؟
بله.
بودین توی تهران؟
بله.
آن صبحش از خود شهر محل سکونتتون رفتین رفتیم سمت؟
بله.
و با برنامه‌ریزی قبلی بود؟
برنامه‌ریزی قبلی که قصدی برای این که آسیبی به کسی بزنم نبود. چرا؟ چرا؟
بحث آسیب رو من عرض نکردم، بحث سرقت رو.
بله. چرا؟ من رسانه‌ها در جرایه، در اخبار منتشر شده، چون هر روز مطالعه میکنم سایت های ایرانی، سایت های خارجی،
یعنی از اخبار دوست دارین که مطالعه بشین؟
همیشه
روزنامه زیاد مطالعه میکنین؟
از اولین سالهای نوجوانی اینطور بوده. بله.
اون خبر قتل رو هم توی روزنامه خوندیم؟
نه نه،
من پروندهتون رو که مطالعه میکردم، شما در برابر نیروهای محترم پلیس خیلی مقاومت کردی.
مقاومت نکردم
یا اسلحه یه دونه نه دو تا.
عرض میکنم سه نفری که من مرتکب سرقت از اونها شدم اومدن و با من مواجهه حضوری پیدا کرد. نفر اول تا اومد من هیچی بهش نگفتم، من رو نگاه کرد یهو شروع کرد گریه کردن. به افسر پرونده گفت آقا من هیچی نمیخوام، من رضایت میدم و میرم.
شما قدتون چند سانتی متره؟
1.90 متر.
وزنتون هم میتونم بپرسم؟
136.
ماشاءالله از در اومدی تو، هیبتتون منو گرفت.
خواهیتش خواهیش بفرم.
شما شنونده برترین و بهترین مستند شنیداری به انتخاب آرای مردمی در اولین جشنواره کشوری پژواک هستید. تنها نشانی ما در رسانه‌های معتبر مجازی @1پرونده.
از زمانی بگید که رفتید سمت میدون فردوسی و اون دلار فروش رو سوار کردید، اصلا چگونه اون فرد رو انتخاب کردید؟
خیلی اتفاقی. یعنی
شما تا میدونستید که باید برید میدون فردوسی و یه دلار فروش انتخاب بشه از طریق شما؟
روز خلوت تهران بود، فروردین ماه تهران.
بله، وسط عید بوده دیگه.
چهارراه استانبول اومدم بالا، زندیات صادقیان رو سر کوچه نقوی دیدم، توقف کردم، ایشون سوار شدن. بهشون عرض کردم که چند وقت پیش، چند روز پیش یه درگیری پیش اومده، یه خریدار دلار فروش رو، یه خریداری که می‌خواست دلار بخره رو مضروب کردن، می‌خوام از ایشون سوال جواب بکنم. پذیرفتن، سوار ماشین شدن.
به همین سبب سوال شما پذیرفتن؟ چرا سوار ماشینتون شدن؟
سوار ماشین شدن. اصلا میگم هم
نشون ندادید بهش؟ بیسمینا همراهت بود دیگه. اون قشنگ اینا رو توضیح بده به موجود.
نه دیگه، وقتی دارم میگم می‌خواستم سوال جواب کنم، یعنی اینکه ایشون باور کردن که من مامور پلیس هستم.
شما
اول خودت
به عنوان پلیس معرفی کردی.
بله.
بیسمیتون نشون داد.
بله.
ایشون به تصور اینکه شما مامور هستی سوار.
بله، منظورم همین و اینه، یه آدم عادی. مگه نه یه آدم عادی که خب
همون منم تجربه‌ام سر همین
بود. بس نه تصور دارم گفتم این ذهنیت هستی. بله، ایشون که سوار شدن من بیسیم همراهم بود. حالا زد بر اساس اتفاقی صدایی هم از تو بیسیم من پخش شد. حالا اون اطراف اگر گفتگویی چیزی بود و ایشون بیشتر باور کردن که من مأمور هستم.
دفعه قبلی هم همیشه برای استفاده کرده بودیم.
دفعه قبلی بود ولی مثلا صدایی از بیسیم پخش نمیشد الا یک مرتبه.
و نشستن توی ماشین شما؟
نشستن تو ماشین
شما هم که ماشین شخصی بود.
ماشین شخصی بود.
خب پراید بوده درسته؟
نشستن تو ماشین و من حرکت کردم. همونجوری شروع کردیم با هم دیگه حرف زدن که مثلا ایشون گفتن که این اتفاق افتاده، گفتم یکی دو روز پیش. خیابون نقوی رو اومدم بالا، رسیدم به میدان فردوسی. میدان فردوسی رو اومدم زیر پل کالج.
ایشون نپرسیدن که منو کجا داریم میبریم؟
نه، هیچ سوالی نکردن، فقط سعی در اثبات این موضوع داشتن که نقشی در این موضوع، در این اتفاقی که من بیان کردن نداشت.
مثلا شما داشتید بازجویی می‌کردید ایشون؟
بله، اتفاقا بازجویی هم نمی‌کردم، ایشون بیشتر متکلم وحده بودن تو این موضوع. یعنی سعی داشتن که مثلا بگن که آقا نه مثلا کی بوده، چی بوده. چون
فکر می‌کنم بازم مرعوب ابهت شما شدن یه مقدار.
آخه موضوع اینجاست که حالا می‌فرمایید مرعوب ابهت، من اتفاقا این سه نفری هم که اومدن به افسر پرونده گفتن این آقا، همشون منو آقا خطاب می‌کردن، گفتن آقا حمید خیلی بابا محترمانه رفتار کرد. هر سه نفر رو عنوان می‌کردن. من هیچ وقت در هیچ برهی از زندگی مثلا صرف این که چون اعتقاد دارم دست بالای دست بسیار از این، من واقعا تو بازداشتگاه شخصی رو دیدم دو برابر من بود. یعنی صرف داشتن یه فیزیک مثلا حالا خاص دلیل نمیشه که من اینو برای خودم دلیل نمیدونم.
ایشون متکلم وحده بود.
متکلم وحده بود تا رسیدیم به تالار وحدت.
آها،
تالار وحدت من توقف کردم. از ایشون خواستم که بهشون گفتم که یه کارت شناسایی به من بدید که من صورت جلسه کنم ببینم چی همراه شما هست، یادداشت کنم تا با هم دیگه بریم اداره پلیس.
شما به ایشون گفت؟
من گفتم.
و ایشون از شما درخواست کارت شناسایی نکرد برای اینکه شما خودتون رو در جایگاه مأمور پلیس
اجازه بدید؟ کارت شناسایی به من دادن.
بله.
گواهینامه‌شون رو دادن. شروع کردم به نوشتن. ایشون جسه خیلی کوچیکی داشتن ولی به شدت آدم نیرومندی بودن. جا خوردم.
شروع کردن دست شما رو فشار دادن.
زانوی من رو یهو فشار دادن، گفتن با همین ادب. مثلا کسی که تا چند لحظه قبل به من میگفت من مخلص شما هستم، ما ارادت داریم، خب. یهو به من گفتن که کارت شناساییتو بده. آها. با همین ادبیات.
ادبیات زشتی به کار بود.
نه، ادبیات زشتی نبود. منظورم اینجاست که مثلا یهو رفتارشون عوض شد. گفتم که اجازه بدید نوشتنم تموم شه. بعد نوشتنم تموم شد و مشخصاتشون رو گرفتم، کارتشون رو، گواهی نامه‌شون رو دادم و دیگه احساس کردم که ایشون متوجه شدن که من مأمور نیستم. دنبال یه بهانه‌ای بودم که مثلا یه جوری بتونم ایشون رو از ماشین خارج کنم. یه
خب به هدفتون هنوز نرسیده بودید.
خب حالا دیگه قرار نبوده که به هر قیمتی به هدفم برسم. آه.
شما می‌خواستید از چه طریقی برسید به گرفتن دلار از ایشون؟
مثلا در اون موارد قبلی اینجوری بود که من وسایل اینها رو جمع بکنم، بعد اینها رو به بهانه این که مثلا در مورد همین آقای این اتفاق افتاد، من ایشون رو آوردم جلوی در اداره آگاهی، وسایل ایشون توی پلاستیک بود. مثلا حالا کلن ایشون به عنوان مثال عرض میکنم مبالغ نقدی ایرانی و ارز کلن 6 میلیون ایشون همراهشون بود.
خب
آره، اینو داخل پلاستیکی بود که من مثلا با بس بسته بودم که مثلا صورت جلسه شده، با ایمانادی گفتم شما تشریف ببرید داخل، من ماشینو پارک کنم و بیام. ایشون رفتن داخل، من از اون ور حرکت کردم.
خب الان سوژه
در مورد ایشون هم، در مورد ایشون هم همچین قصدی داشتم. آه. ولی چی شد؟ ایشون متوجه شدن که من مأمور نیروی انتظامی
نیستم. و امتناع کردن از تحویل دلارها به شما.
نه اصلا تحویل دلارها که اصلا به
اصلا نرسید به
اصلا نرسید به اونجا. به من گفتن کارت شناسایی. در همین لحظه متوجه شدم که ایشون سمت شاگرد نشسته بودن، من راننده بودم.
از میکروفون دور نشید، متشکرم.
ایشون سمت شاگرد نشسته بودن و من راننده بودم.
خب
متوجه شدم که با دست چپ ایشون یه چاقوی زامندار در آورد. من وحشت زده شدم. یه لحظه تصمیم گرفتم، گفتم اگر ایشون اسلحه رو ببینه طبیعتاً میگه که آقا حتی اگر سارقم هستی نزن، چون بالاخره اسلحه هست دیگه،
میشه داستان دست بالای دست دیگه، اون چاقو داشته شما اصلا
مثال
غلاف میکنه،
میگه که آقا نزن دیگه. ولی چه اتفاقی افتاد اصلا نمیتونم تشریح کنم. ببینید ایشون انگار 5 تا وزن بردار 130 کیلوگرم نیروش در وجود این آدم بود.
عجب.
اصلا ببینید در کسری از ثانیه من نفهمیدم چی شد، یه دونه ضربه تو صورت من
با چاقو زد؟
نه با مشت.
آها با مشت زد.
نه اسلحه رو که دید وحشت زده تر شد. من
اسلحه کجا بود؟
خب ببین من راست دستم، ولی وقتی پشت فرمون پلاییدم که میدونی من کاری نمیتونم انجام بدم.
بله بله.
اصلا جایی ندارم.
خب اسلحه رو گذاشته بودید سمت چپ؟
اسلحه گذاشتم توی کیسه سمت پایین پام.
آها.
اینجوری دلو شدم، با دست چپ درآوردم از کیسه که ایشون ببینه بگه آقا نزنی.
باعث میشد قائله ختم بشه.
قائله ختم شد. و من دنبال یه فرصتی بودم ایشون هم ماشین پیاده کنم، اصلا این فرصت رو به من نداد. من فقط یهو دیدم تو صورت منه. حالا شما اسلحه اگر دست گرفته باشید میدونید وقتی اسلحه پره کافیه کوچکترین ضربه ای بخوره بهش شلیک بشه.
شما اسلحه رو توی دوران نظامی گری مثلا توی دوران خدمت یاد گرفتین؟
خیر. اصلا نمیدونم در کسری از ثانیه این نیرو رو مرحوم صادقیان از کجا آورد. من فقط به خودم اومدم دیدم اصلاً لولش تو صورت منه.
عجب.
نفهمیدم چی شد که اولین تیر شلیک شد خورد به بازوی من.
آها که الان دارید جاشو نشون میدید. بله. خب
چون فقط درگیری بود. من با قشنگ صدای تیر رو متوجه میشدم، چون اصلاً آقای صادقیان با لگد میزدن به شیشه سمت
سمت راننده.
اصلا ببینید یه چیزی عرض میکنم، ایشون مثلا فرض کنید سرشون مثلا کنار در بود.
خب.
بعد با پاشون لگد میزدن هم به صورت من هم به شیشه جلو.
و ماشینم که اینجا میرفت؟
نه ماشین اینجا متوقف بود.
اینجا متوقف بود.
نه اصلا متوقف بودم، هنوز حرکت نکرده بودم.
توی پرونده چیز دیگه اومده بوده.
از جلوی تالار وحدت هنوز حرکت نکرده بودم.
خب
بعد از اینکه اولین تیر به من خورد و من خیس خون شدم، فضا وحشتناکتر شد. آقای صادقیان عرض بکنم صدای شلیک اومد، من متوجه نشدم به کجا اصابت کرد.
بله.
ایشون بیحال شدن افتادن روی دراز کشتن روی صندلی. من ماشین رو روشن کردم، یه لحظه به ایشون نگاه کردم، دیدم ایشون افتاده، خودم خیس خون، اصلا نمیدونستم بفهمم چی شد.
جز این که چند تا گلوله
ماشین رو حرکت دادم.
آها.
مثلا یه فکری بکنم، نمیدونم ایشونو یه کاری بکنم.
مثلا چیکار کنیم؟
چه میدونم مثلا به یه مرکزی برسم، یه کاری بکنم.
مرکز درمانی.
خب چیکار باید می‌کردم مثلا؟ بله. فکر بکنم.
نه همون چیزی که تو ذهن شما بود.
اصلا باید چیکار الان بکنم؟ من خودم خیس خونم، اینجوری شده. من
هر دوتون رو برسونید به یه مرکز درمانی مثلا.
با حالت تمسخر با من صحبت.
نه
واقعا چیزی که
من چیزی که تو ذهن شما هست و دارم تکرار
اصلا اون لحظه این چیزی که به شما میگم واقعیته. ماشین رو روشن کردم که واقعا یه کار یه حرکتی بکنم، مثلا نمیدونستم، مثلا گفتم که اصلا نمیدونستم که ایشون فوت کرده، مثلا چون هیچ حرکتی یه لحظه نکرد، نمیدونستم هنوز زنده هستن، فوتی اصلا، فقط میخواستم از اون محدوده خارج شم.
هول شده بودید
به محض اینکه حرکت کردم، ماشین راهنمای رانندگی پشت سر من حرکت کرد. من از جلوی تالار وحدت حرکت کردم، مثلا با فاصله 20 متر 10 متر 20 متر خیابون خارکه. همین وارد خیابون خارکه شدم، یا آی صدقیان یهو بلند شده فرمونو نمیدونم با لگد با دست دیگه حضور ذهن ندارم، چون حواسم تو آینه و افسرم پشت سرم بوغ میزد، آژیر میزد، عینک از صورتم افتاد. همونطور که الان چشمای من اینقدر ضعیفه، یه ذره اگه شما یک متر عقب تر برید من نمیبینم چشمای شما بازی.
همین فاصله یک متری که داریم
اینقدر ضعیفه، من سه بار چشمم عمل شده.
بله خب
اصلا قدرت بینایی هم نداشتم چون عینک از صورتم افتاده بود. یهو ایشون بلند شدن با این، حالا نمیدونم دست پا هر جور بود، فرمون رو دادن سمت چپ و من خوردم به خودروی عبوری. زمانی که متوقف شدم دیگه متوجه نشدم در چه جوری باز شد. افسرهای راهور اومدن، یه نفرم از این ور اومده بود، یقه منو محکم گرفته بود، هی میکشید به سمت بیرون، افسرهای راهور میکشیدن به این ور. من میدونی که دو تا اسلحه داشتم در درگیری با آقای صادقیان. اسلحه اول از دست من، ایشون فکر کنم از دست من گرفتن یا افتاد زیر پاشون. من اسلحه دومو درآوردم، واقعا الان یادم نمیاد چه اتفاقی افتاد.
شما چند تا گوله با اسلحه دوم زدی؟ حداقل سه تا.
فکر میکنم یه دونه شلیک شد، مطمئن نیستم.
چند تا با اسلحه اول شلیک کرده بودی؟
ببین من اصلا مثلا
نه، عدد به من بده.
آخه اصلا حضور ذهن ندارم، نمیدونم چی، من فقط میدونم یه دونه به خودم خورد.
پنج تا گوله به آی صادقیان خورده بود دیگه.
من مثلا در روزنامه ها خوندم که دو تا به کف دست ایشون خورده بود، نمیدونم صحت داره یا نه. واقعا تعدادشو اصلا تو اون لحظه میدونید آدم قدرت فکر نداره، واقعا نمیدونم چند تا بود، چی شد.
خب علت اینکه مامورای راهور دنبالتون بودن چی بود به نظر خودت؟
من یادمه که یه موتور سوار، من اونجایی که توقف کرده بودم یه موتور سوار وایساده بود، مثلا تو فاصله 3-4 متری دو نفر بودن. بعد من فکر می‌کردم ایشون یهو داد و فریاد کرد فلان کرد، مثلا
به خاطر این بود که شما با خودرویی که پارک شده بود تو محل همینطوری تصادف زنجیره‌ای کردید.
من قبلش افسر راهور قبلش اومد، من بعدن خوردم به خود، بعدن خوردم به ماشین. اون لحظه بود من زمانی خوردم به ماشین‌ها که آی صادقیان فرمونو پیچوندن.
اون لحظه آخر بود که زدیم به یه شبلت دیگه، یه متوقف شد خودت.
مثلا اینکه میگی خودروهای عبوری هم واقعا یادم نمیاد.
خب ما یادمون هستش.
من این موضوع رو یادم نمیاد، چون من یادمه که من اونجایی که توقف کرده بودم یه موتور سوار وایساد اون گوشه، شروع کرد به داد و فریاد.
موتور سوار شخصی بود.
یه موتور سوار شخصی بود، بله. دو ترک بودن. شروع کردم به داد و فریاد، بعد من ماشین رو روشن کردم که حرکت بکنم. اون لحظه صدای آژیر مامور رو صدای آژیر افسر راهنمای رانندگی رو
تا جایی که دیگه شما اسلحه دوم رو فرمودید بلافاصله پشت سر اسلحه اول درآوردید.
اسلحه دومم درآوردم
که فرمودید اسلحه اول زیر پای مقتول افتاده بود.
بله. بله زیر پای ایشون افتاده بود. می‌خواستم خودکشی کنم. بله. من نمیدونم ایشون باز هجوم آورد، اسلحه گیر کرد که مامور پلیس راهور از من گرفتن. فکر می‌کنم اسلحه دوم گیر کرد.
جناب سرگور کاتر و اینها داستانش چی بود؟
حالا ادامه میدم.
دونه دارم میگم.
من اسلحه دوم گیر کرد که سه تا گوله زدی؟
اسلحه دوم یادمه. من
چند تا گوله با دومی زدی؟
اصلا یادم نمیاد تعداد گوله ها.
شما هیچی یادت نمیاد الان؟ هیچی یادت نمیاد.
عرض کردم از شلیک ها من جزئیات همه چیز رو در ذهنم هست، جزئیات این که کجا رفتم، چه ساعتی بود، 8:25.
حالا با تعداد گوله ها کاری نداریم. خب شما
8:25 دقیقه مثلا آقای صادقیان رو سوار کردم، کجا رفتم، چه
شما
خیابونی؟
تو مرحله آخر متوقف شدی تو خیابون خارک.
بله.
از ماشین پیادهتون کردن.
فکر میکنم باز آقای صادقیان حمله کردن سمت من. ببین من اسلحه دوم رو هنوز حرکت نکرده بودم که درآوردم.
کلا به نظر میاد ایشون حمله کردن به شما اینجوری که شما دارید.
اصلا ببینید آقای صادقیان خیلی اصلا برخلاف جثه‌شون خیلی آدم قدرتمند
ایشون که مقتول هستن و قدرت دفاع هم ندارن. ما فعلا داریم داستان رو از زبان شما میشنویم.
با توجه به جثه‌شون بسیار آدم نیرومند بودن.
ایشون به نظر شما بازم به نظر میومد که حمله کردن. فرض داستان شما رو بریم بزنیم.
ببینید من عرضم اینه.
شما متوقف شدید.
بله.
نهایتا ماشین پیاده شدی یا نه؟
نه اصلا.
خب
قبل از این که آقای صادقیان رو از ماشین خارج بکنن،
بله،
من کاتر رو از این قسمت داخلی صندلی درآوردم، رگ‌های دستم رو 4 جاشو بریدم.
این دست چپتون الان دارید نشون میدید؟
1 2 3 4 این دقیقا روی رگ رو و گلوم رو. افسر به من گفت داری چیکار میکنی؟ گفتم میخوام خودم.
به نظر شما اون خط به اون نازکی یعنی بریدن رگ؟ حالا شما های دکترم یه نظری بدید.
عرض میکنم.
آها. یعنی اون میخواستیم با اون خط باریک که انداخته رو دستت مثلا بگیم من دارم خودکشی میکنم؟
عرض میکنم.
عرض بفرمایید.
نیتم این بود. شانسی که باورتون شاید نشه. تیغ کاتر زنگ خورده بود.
توجه توجه، شما شنونده پرمخاطب ترین مستند رادیویی در فضای مجازی هستید. یک پرونده، یک روایت. شنیدن این برنامه برای افراد پایین تر از 15 سال توصیه نمی گردد. یک پرونده، یک روایت، کاری از شبکه جوان.
بعد از این جریان که من این اتفاق برام افتاد، آی صادقیان از ماشین خارج کردم. اسلحه کف اتاق افتاده بود. اسلحه رو براشم گذاشتم زیر گلو. اول نمیدیدم، عینک نداشتم. نگاه کردم دیدم روی زامنه، نمیدونم یادم نیست رو زامن بود چخما خوابیده بود چی بود. اسلحه رو مسلح کردم تا گذاشتم زیر گلو، مأمور یه داد زد. یه دونه فکر کنم مأمور کادر بود، یه دونه وظیفه بود. اون آقایی که اصلی بود داد زد، گفت نزنی خودتو، نزنی، کسی کاری با تو نداره. گفتم پس اگه نمیخوای بزنم ماشین رو حرکت بدید. ماشین اینجا قفل کرده بودن جلوی من.
یعنی از خودکشی به فرار فکر کردی تو همون لحظه؟
تو همون لحظه. به
خاطر لحظه که اصلا خودت متوجه هیچ کدوم از کاراش نبوده. جالبه، ایشون میگه آقا من از 1 متر و بیشتر نمیتونم ببینم، اما قشنگ میبینه که اون ور موتوری وایساده، موتوری داد میزنه، بعدش مأمور راهبر کادر رو از مأمور راهبر سرباز تشخیص میده، اسلحه رو زیر صندلی ماشین پیدا میکنین. شما چه جور نابینایی هست که تمام این جزئیات رو میبینین؟
من عرض کردم جزئیاتی مثل این که چشم ایشون باز و بسته است رو نمیتونم ببینم، ولی کلیتی یه موتور سوار رو اونجا میتونم.
خب ادامه بده.
کلیت مثلا اون تابلو،
شما کلیت همه چیز رو میتونیم در نظر بگیری.
خدا بده. ماشین رو بردن جلوتر، من ماشین رو روشن کردم، نمیدونستم ماشین اون لحظه حرکت میکنه یا نمیکنه چون به شدت برخورد کرده بود. ماشین رو روشن کردم، اومدم عقب، دیدم ماشین حرکت میکنه، اومدم جلوتر وایسادم. اصلا گرفتم سمت مامورها، توی ماشین نشسته بودن. گفتم شما افراد محترمی هستید، من نمیخوام بهتون آسیب بزنم، من وحشت زدم، فقط اجازه بدید من فرار کنم. این حرفو بهشون زدم
و متواری شد.
بهشون گفتم که فقط سویچ ماشین رو به من بدید. سویچ ماشین رو ازشون گرفتم. و
به کدوم سمت رفتید؟ منظورم جزئیات نیست. رفتید به محل سکونتتون؟
به محل سکونت
رفتید، یعنی سمت
کرج.
این داستان کرج چیه؟
آقا من تو سال 92 یه جا ساکن بودم. از سال 92 تا سال 93 پیش پدرم بودم. از سال 93 3-4 ماه تو ماشین زندگی کردم کنار پارک لاله.
ماله؟
از تیر ماه سال 94 تا الان که تیر ماه سال 96 2 ساله من در زیباشهر قزوین ساکن هستم. چرا؟ چون هزینه زندگی، هزینه اجاره خونه، هزینه پول پیش اونجا قابل مقایسه با کرج نیست. کرج شما یه آپارتمان یه جایی میخوای اجاره بکنی باید 15 میلیون 20 میلیون پول پیش داشته. من اونجا 3 میلیون دادم به دلیل شرایط ساده تر زندگی و هزینه ها، دوری راه رو تحمل کردم و اونجا ساختم.
شما بعد از اینکه رسیدید به محل سکونتتون نگران اتفاقی که افتاده بود نبودید؟ نمیگفتید که خب یه کاری بکنید حداقل؟
مگر میشه نباشم نگران بودم؟ که من زندگی نداشتم، من رسما قاتل شده بودم. من که نمیدونستم آقای صادقی اون لحظه فوت کرد یا نکرده.
خب به چی فکر میکردی؟
تمام تن و بدنم می‌لرزید. به این فکر میکردم که چی باعث شد من مثلا.
خب نگفتید برید سراغش یا خودتون رو معرفی کنید؟
خب خیلی کار وحشت زدید. من بارها سایت پلیس آگاهی رو چک کردم، فکرهای مختلف کردم، نرفتم خودم رو معرفی کنم چون تو وحشت بودم، ولی اقدامی هم برای متواری شدن نکردم چون میدونستم که فایده ای نداره.
چرا سرگرد موقع دستگیری؟ من توی پرونده میخوندم که خیلی مقاومت کردن.
شدت همکارای بنده وارد خونه شدن به شدت مقاومت کردن. مقاومت کردین در مقابلشون؟
بله.
و شاید یکی از علتهای شکستگی سر شما هم به خاطر همین موضوع بوده. اجازه بدید من حرف
بله. بدم. نه فکر کنم تموم شد
صحبت. بعد اونجا هم باز میخواستید به سمت آشپزخونه برید؟
مطلقاً
اجازه ندادن که شما برید به سمت آشپزخونه.
و
سلاح هم باز اونجا ازتون گرفتن دیگه.
توی خونه سلاح داشتید شما؟
بله بله، سلاح داشتم و 2 تا فشنگ.
سلاح گرم و سرد و با هم داشتید؟
سلاح سرد نداشتم، من اسلحه داشتم.
سلاح سر رو تعریف کن، میگی نداشتم، منظور از سلاح سر نداشتم شما گازشگاه نداشتی؟
چرا؟
شما شوکر نداشتی؟
همه مثلا فلان، منظورم این بود سلاح گرمی هم که داشتم دوتا فشنگی که بود ازش خارج بود، یعنی سلاح مسلح نبود، یعنی دو تا
مسلح باشه
نه
شرط قضیه است.
نه خیر، منظورم این بود که یعنی مثلا این ذهنیت در شما ایجاد بشه که مثلا من میخوام مقاومت کنم، مثلا برم به سلاح برسم.
ما از همکار خودمون که میپرسیم میگه چنان مقاومت سنگی، میگودش با وجودی که 4 نفر ریخته بودیم رو سرش که دستگیری کن، دستشو نمیداد عقب اینو بعد دست بزنه.
جناب سرگو
مقاومت شما به چی میگی؟ ما حتما باید سلاح فرستادن تو بچه‌مو شلیک کنیم.
من کنم اگه من این کارو نیستم جناب سرگو. به قاضی گفتم، گفتم من با آغوش باز مجازات رو میپذیرم، ولی اینو بدونی در زندگی فرصتی به من داده نشد یک نفر بیاد بگه فلانی تو استعداد فلان چیزو داری تو این مسیر حرکت کن.
در مورد
صحبت بود یک نفر لطف
بکنید. آقای صادقیان زن بچه داشت؟
خوشبختانه متوجه شدم نداشتن، مگرنه فشاری که به میومد صد چندان.
چند سالشون بود؟
از تو رسانه ها جنایت خوندم هلوش 45 سالشون بود.
یه چیزی رو حالا تو همین بحث این چیزی که داشتی در مورد مقاومت و اینا صحبت میکردی تا برسیم سر اصل موضوع، گفتید که یه چیزی تو پرونده تو من مطالعه کردم آینه بود که اصلا فکر نمی کردم که دستگیر بشم. هنوز سوالم رو کامل نپرسیدم. اصلا فکر نمی کردم که دستگیر بشم. سال 91 به بعد شما تقریبا یه جای ثابت تقریبا نداشتید، خودتون جای مشخصی نداشتید،
یعنی
آدرس خودت، آدرس شخصی خودت.
نه دیگه، نه دیگه، پیش پدرم بودم.
میتونستی نباشی، مثلا میتونستی پیش خونه دوستات یا این و اون ور
پیش پدرم بودم، با ماشین کار میکردم، شبا میمونم جلوی پارک لاله میخوابیدم.
من عذرخواهی میکنم ازت اینطوری میگم، هر چقدر که صریح تر و ساده تر به سوالا پاسخ بدی خیلی سریعتر با هم دیگه پیش میریم، چون میخوایم که چیزای دیگه‌ای میخوام ازت بپرسم که اینا خیلی در فرع موضوع قرار داره. که از کی سرقت‌ها شروع شد به گفته خود؟ دو سال و نیم پیش دیگه، درسته؟ تقریبا از همون موقع هایی که آدرس نداشتی دیگه، کنار خیابون میخوابیدی میرفتی قزوین، گفتی که توی قزوینم که بودی حتی برادر و پدرت هم آدرستو نداشتن و اینو فکر نمیکردی که اصلا کسی بتونه تو رو پیدا بکنه اونجا.
چرا؟ میخواد میدونستم که اگر بالاخره پلیس آگاهی، پلیس اطلاعات بخواد این کارو میکنه.
ببین شما از اول مصاحبه که اینجا با هم دیگه صحبت میکردیم و اونجا که ایستاده بودی، وقتی اونجا ایستاده بودی جناب سرگرد یه کاری داشت انجام میداد، شما داشتی یه سوالی ازت پرسی داشتی پاسخ میدادی، بعد جناب سرگرد یه برگه تو جیبش در آورد و سکوت کردی، دلت میخواست که بهت توجه بشه. یعنی وقتی به توجه نشه، این از بزرگواری که داشتم با تون صحبت میکردن سرش به یه چیزی که سرش پایین رفت به چیزی گرم شد، تو سکوت کردی که کارش تموم بشه.
بله.
دو، وقتی بهت توجه نمیشه کاملا براشفته میشی. یه چیزی نزدیک به، حالا میدونم که این موضوع پخش خواهد شد، الان چیزی نزدیک به یک ساعت و نیم داریم ما صحبت میکنیم.
بله.
و تحقیقا من میتونم بگم که غیر از این که خیلی شکسته بسته به اصل موضوع، یعنی به اون ماجرای خونین در واقع پرداخته شد و بخشی هم که به زندگی شخصیتون پرداختید، خیلی هنوز اصلا هیچ کدوم از ما خیلی تصویر روشنی از این موضوع که چه علتی داره که حمیدرضا در 36 سالگی این اتفاقات میفته براش وجود نداره. یه چیزی میخوام بهت بگم حمیدرضا، خیلی برام جالبه، دلم میخواد در حضور خودت، شاید اینو باید تو جنبندی میگفتم ولی الان در حضور خودت میخوام اینو بهت بگم. آدمی هستی که خیلی کنترل رو هیجاناتت نداری. اگر به همون نسبتی که اون دوست بزرگوار میگفت شما احساساتی هستی، دقیقا همونه. من فکر میکنم کاملا تو احساساتی هستی، یعنی روی هیجاناتت سواری. اگر یه چیزی عصبانیت بکنه واکنششون میدی، و اگر یه چیزی به خشمت بیاره واکنششون میدی، اگر یه چیزی خوشحالت بکنه واکنششون میدی، اگر یه چیزی بخواد یه موسیقی باشه میتونه خیلی راحت دستخوش تغییراتت بکنه.
کافیه موسیقی که بهتون میگم پخش بشه تو ببینی چه اتفاقی برای من میفته.
تو آدم کم مطالعه نیستی، ولی یه کاری که میکنی، من حرفی که با تو که حرف میزنم میدونی یاد کی میفتم؟ یاد این بچه های شبکه های هرمی و اینا میفتم. یه زمانی وقتی با بچه شبکه های هرمی صحبت میکردی 4 تا کلمه نمیتونستم باهات صحبت بکنم. وقتی میگفتی که برای چی باید بیام اینجا شرکت بکنم، میگفت چون که میخوام بیاید اینجا پولتون رو بذارید و فلان و اینها. بعد آدم ها آروم آروم به سمتشون که رفتن، تمام گپ های ذهنی آدم ها رو پوشوندن، موانع قانونی، موانع روانی، روانشناختی، موانع، همه موانع رو گرفتن تا یک نفر آدم که میرفت اونجا به اصطلاح خودشون وقتی داشتن پرزنتش میکردن، وقتی میگفتن این مشکلات
درگیر این موضوع شده،
وقتی بهشون گفتن که این مشکل عرفی داره، میگفتن نه مسائل شرعی عرفیش حل و فصل شده، میگفتن مسائل قانونی داره، مسائل قانونی، و یه جوری در مورد روانشناسی روز دنیا صحبت میکردن که آدم مبهوتشون میشد. آدم میگفت که
نکنی گناه کردی.
آفرین،
بلایی بود که سر خود من اومد.
تو داری با من دقیقاً در مورد یک بخشی از خودت داری الان صحبت میکنی. شد؟ تو حمید، نمیتونم بگم حمید عزیز، برای اینکه نه برای اینکه در جایگاه یک مجرم نشستی الان اینجا، برای اینکه تو خودت رو محق میدونی، حتی همین الان هم یه جوری با خشم همین الان صحبت میکنی در مورد بعضی از مسائل، دو ماه خورده گذشته از این موضوع، بعد همین تو در یک پارتی که با جناب سرگردی صحبتی میکنی دوباره بر میگردی، چشماتو آروم ریز میکنی، میگی که میخوام بدونید که خیلی بهتون ارادت دارم ها.
بله.
خیلی بهتون ارادت دارم.
این
دو تا موضوع متفاوته گلم. شما یه بار خشم داری نسبت به یه آدم، خشم بیش از اندازه.
آقا نسبت به کی جناب دکتر خشم؟
نسبت به هر آدم، نسبت حتی به من همین الان. یه چیز دیگه هم ازت بپرسم، خیلی خستت نمیکنم دیگه، اونم اینه که وسواس داری؟
مطلقاً.
اصلاً. وسواس فکری چی؟
یعنی چی؟ مثال میشه برام بزنی؟
یعنی تو ذهنت یه چیه موضوعی رو انقدر بچرخونی، باهاش بازی بکنی که خستت کنه، یا باهاش حال کنی، فرقی نمیکنه.
نه، به صورت خاص میتونم بگم اینطور نیستم. خب،
هیچ وقت موادم فروختی؟
به هیچ عنوان.
به هیچ عنوان.
به هیچ عنوان.
مشروبات الکلی؟
به هیچ عنوان.
سیگارم نمیکشی؟
به هیچ عنوان. حتی یک نخ.
هرچی من یه میگم هنوز من هنوز جرفم درماشه، میگه به هیچ عنوان.
نه، خواستم قلیون رو بگم، چون دیروزم ازم تو پزشک قانونی سوال کرد.
منتظر بودی من قلیون هم بگم.
گفتم پزشک قانونی ازم پرسید سیگار، مشروب، الکل، خالکوبی. گفتم هیچی.
هیچ. اگر آزاد بشی، اگر آزاد بشی چیکار میکنی؟
دعا کنید این اتفاق بیفته و من در این 36 سال هیچ روز خوشی در زندگیم نداشتم. دعا کنید این اتفاق بیفته، یه فرصت دوباره‌ای بهم داده بشه. من با تمام قلبم متاسفم بابت اتفاقی که افتاده. این که به ایشون گفتم من به شما ارادت دارم، ایشون جونشون کف دستشون رو مثل بقیه همکارشون.
تو وسواس فکری داری پسر؟
چتی دارم
تو وسواس فکری داری؟
یعنی چی؟
یعنی اینکه یه موضوع رو بارها و بارها اینقدر بهش میپردازی، مثل اینکه اونجا با اون دوستمون گفتی که من قصدی برای کشتن نداشتم، مثل اینکه به ایشون یه موضوعی که میره توی ذهنه تا زمانی که پاکش نکنی ولش نمیکنی.
شاید همین چیزی که شما میگید، چون من بالاخره علم شما رو ندارم، همینی که شما میگید باشه، ولی میدونی چرا تاکید میکنم؟
چون فکر میکنی آدمها
نه چون یه چیزی که در قلبم همونی هست که بهش باور دارم، دلم میخواد مخاطبم بدونه که دارم بهش راست میگم.
خب همین میشه وسواس فکری دیگه.
خب پس علم شماست که این اسمو میسازه، ولی واقعا میخوام بدونید که اگر این فرصت بهم داده بشه، سعی میکنم که یه روی یه روز خوش داشته باشم تو زندگی.
خیلی فرصت داشتی برای که روزایی هم سالمی داری در مورد این موضوعی صحبت میکنی که هر کی ندونه فکر میکنه که الان تو رو نبینه یا صدای تو رو میشنوه فکر میکنه که تو هیچ فرصتی در طول زندگی نداشتی. تک تک شبهایی که در پارک میخوابیدی تو ماشین، تک تک روزهایی که توی اون خونه خودت تو قزوین بودی و بیکار میشستی با این جسد، فقط رانندگی میکردی به جای اینکه تخصصی بخونی، از فوق دیپلمی که گرفتی استفاده بکنی.
میکنم فرصت میدی راجع به فوق دیپلم عرض کنم؟
نه، نمیخوام دیگه در مورد این موضوع صحبت بکنم. در مورد هر چیزی، اگر هر کسی، هر جوونی مثل تو قرار باشه که دائما خطا پشت خطا توی زندگیش داشته باشه و منتظر یک معجزتی باشه و منتظر این باشه که دوباره یه فرصتی بهش داده بشه، فکر میکنم که یه ذره کار سخت میشه. من اصلا روی کرده تنبیهی نسبت به موضوع و نسبت به شما ندارم، چون اصلا دست من نیست که بخوام روکرد تنبیهی داشته باشم، اما یه چیزی دارم به خودت میگم. اگر روزی آزاد شدی و مسئولین قضایی تصمیم گرفتن که آزاد بشی، یه چیزی رو به خودت میگم، اولین کاری که میکنی اینه که شروع کن به درمان خودت. نه شروع کنی به این که بیام من یه آدم دیگه میخوام از این تو. هیچ اتفاقی برای تو نمیفته.
نه، عبارات فیسبوکی و جملات قصار واقعیت زندگی فرق میکنه. واقعا میخوام متحول یه چیزی راجع به درس بهم گفتید میخوام عرض کنم. من با کلی اشتیاق شبونه درس خوندم.
حضرت سعدی میفرماید که دو چندان که میگویی میشنو. ازت خواهش میکنم توی همین روزهایی که نمیدونم چقدر و چه اتفاقاتی برات خواهد افتاد، بیشتر از اون چیزی که با خودت واگویه بکنی، اتفاقاتی که در زندگی افتاده و دائم برای خودت تکرار بکنی و برای هر کدوم از اتفاقات زندگیت یه مقصری پیدا بکنی، ازت خواهش میکنم همین جان یه ذره فکر کن. خودم هم همین کارو میکنم ها، بارها و بارها به زندگی خودم فکر کردم. من با تو 5 دقیقه فاصله دارم، توجه میکنی؟ اما شاید میزان خطاهای من توی زندگی به اندازه تو نباشه، شاید، و شاید هنوز خطاهای من رو نشده. اما نکته ای که تفاوتی که بین من و تو وجود داره اینه، در حال حاضر من به کارهایی که میکنم فکر میکنم و سعی میکنم دوباره اون خطاها رو انجام ندم. همین.
خب، لحظاتی پیش متهم اصلی این پرونده از اتاق گفتگوی ما در محل پلیس آگاهی تهران بزرگ خارج شدن و الان ما در خدمت جناب دکتر هومن نامور هستیم. صحبت‌های شما داشتید با ایشون؟
بله.
حالا در عدم حضور ایشون میشه شخصیتشون رو راحت‌تر برای ما تحلیل کنید؟ یه مقدار من احساس می‌کردم که کلاً سعی می‌کردن داستان رو پیچیده کنن، حالا شاید بستگی داشته به زندگی گذشته‌شون. شما طبیعتاً به عنوان روانشناس بیشتر می‌تونید کمک می‌کنید.
خیلی شکرم. ببینید، شخصیت‌های همونطور که به خودش هم گفتم، باز اینجا تاکید می‌کنم تا در مورد یه موضوع دیگه خیلی مهم‌تر صحبت بکنم. آدم‌های وسواسی، وسواس فکری، به خاطر تنش و استرابی که خیلی زیاد احساس می‌کنه، بعد این برون‌ریزی پیدا بکنه. یعنی این استراب باید خالی بشه یه جوری. حالا به شکل‌های مختلفی ممکنه این استراب خروج پیدا بکنه. گاهی وقتا یا بیشتر وقتا در مورد این آدم با حرف زدن در واقع اتفاق میفته. به همین خاطر پرش فکر، پرداخت به جزئیات ماجرا، توجه به جزئیات غیر لازمی که اصلا به هیچ موضوعی، ما اصلا در مورد پرونده صحبت نمی‌کنیم. ایشون اگر توی بیرون هم اگر بود قرار بود با ایشون صحبت بکنیم، مثلا به عنوان یه فروشنده می‌خواستی ازش چیزی بخری، احتمالاً ایشون با شما 45 دقیقه در مورد چیزهایی صحبت می‌کرد که ارتباطی با ماجرا نداشت. یعنی مثلا می‌خواستی یه اتو ازش بخری، از یه جای شروع می‌کرد که این اتو خوبه، کشور سازنده‌اش، من خودم رفتم از اونجا این کارو کردم،
همه این ماجرا رو میگفت
تا برسه به مادرش که مادر من هلند زندگی میکنه و
اون ضربه اصلی رو
دقیقاً. چرا دو تا اسلحه
که شما پرسیدین؟ بله.
چرا از هر چیزی به تعداد؟ چون یه دونه کمه. محکمکاری با دوتاست، توجه میکنی؟
و جالبه که دوتا اسلحه هم همراهش برده بود توی اون پروژه.
برای هر چیزی در ذهن ایشون، برای اینکه محکمتر بشه، میبایستی تعدادی از هر چیزی وجود داشته باشه. یه چیز جالبی که در مورد سارقهای از این دست براتون بگم، شاید براتون جالب باشه، با سارقهای معمول و عمومی که ما دیدیم و ممکنه داستانشون رو خونده باشیم و یا گاهی مثلا این طرف اون طرف در مورد زندگیشون مطالعه کرده باشیم، در مورد این آدم به خصوص و افرادی از این دست، این وسواس فکری که توی ذهنشون هست که تکرار مکررات میکنن، بارها و بارها برای خودش روال موضوعات رو و حتی رفتن و صحبت کردن و چرا ریز ماجراها،
چرا هی تاکید میکنه رو بعضی
یادشه مثلا. چون ریز ماجراها رو از قبل دیده.
بله.
که این کار رو میکنن و همون کار رو کرده و این احساس رضایت بهش میده. یک بار این ماجرا از دستش در رفته و همون باری هم هست که با اتفاقا باعث از بین رفتنش میشه، یعنی از مهلال اون چیزهایی که توی ذهنش وجود داره. به همین خاطر که حتی ماجرایی که میخواد برای شما یا برای من یا برای هر کسی تعریف بکنه، یک جمله رو، جملاتی که فکر میکنه که دیگری متوجه نشده، بارها و بارها تکرار میکنه، چون فکر میکنه کسی به اندازه خودش باهوش نیست. کسی به اندازه خودش در مورد این موضوعاتی که درش تخصص داره تخصص نداره و متوجه موضوعات نمیشه. به همین خاطر بارها و بارها باید تکرار بکنه. حتی این با ادبانه صحبت کردنش هم، آدمی که بگیم که یک بار سرقت کرده به خاطر فقر زیاد سرقت کرده و اسلحه کشیده بعد اتفاق افتاد، نه، 5 بار تکرار شده، بارها تخلفات دیگه که حتما دوستان ما در اداره آگاهی به اونها دست پیدا خواهند کرد، تخلفاتی از این دست اتفاق میفته و ایشون هنوز دست از کارش بر نمی داره. اتفاقا به خاطر فقر نبوده موضوع، اصلا موضوع فقر یا چیزای شایبه نیست. یک، وسواس. دو، حالا میخوام کامل ترش رو بگم، اختلال شخصیت وسواسی. در وسواس فکری عملی ما فکر میکنیم که مشکلی داریم. یعنی من وقتی به متخصص مراجعه میکنم میگم دکتر بیچاره شدم اینقدر در مورد این موضوع فکر کردم،
یه چیزی تو سرم انگار میچرخه ول نمیکنه.
آدمی که شخصیت وسواسی داره اصلا فکر نمیکنه که اشتباه میکنه. اتفاقا فکر میکنه که درست رفتار میکنه. بارها و بارها خشمش نسبت به همه ماهایی که اینجا نشسته بودیم و قطع نکردن حرفش و اگه می‌خواستیم صحبتاشو بگه
عصبی می‌شد قشنگ.
شاید 6 ساعت بعد فقط صحبتاشو ما گوش می‌کردیم و بعد بازم تموم نمی‌شد چون برای هر کاری یه توجیهی داشت. و به قول شما عصبانی میشد دقیقا به خاطر اینی که فکر میکنه که درست فکر میکنه، چون فکر میکنه درست فکر میکنه
تبدیل شده به یک اختلال،
تبدیل شده به یک اختلال و تبدیل شده به موجودی که اگر ایشون بیرون هم بیاد باز هم همین اتفاق خواهد افتاد. من به ایشون هم گفتم، باز هم مکررن عرض میکنم که ایشون باید درمان بشه.
خیلی متشکرم از شما جناب دکتر هومن نامور روانشناس.
من ممنونم از شما، ممنونم از جناب حسنی عزیزم، دوباره برگشتیم و دلم میخواد که خیلی بیشتر با همدیگه تعامل داشته باشیم. خیلی لذت میبرم از این که در واقع دوستانی که در اداره آگاهی هستن، خصوصا جناب سرگرد نمکشناس عزیز که دوستان خیلی خیلی خوب و قدیمی منم هست، مشرفم به پرونده ها و خیلی خوب میتونیم که موضوعاتی رو با مردممون بپردازیم بهش که حتما مفید فایده خواهد بود.
متشکرم. بله، به قول شما حس امنیت بزرگترین نعمتیه که انسان میتونه داشته باشه. اما شما دوستان محترم شنونده میتونید در فضای مجازی هم همراه باشید با ما، پرونده های مختلف رو بررسی کنید، چه فایل های صوتی چه کلیپ های تصویری که در کانالمون قرار میدیم به آدرس @1پرونده میتونید سر بزنید و از فضای اونجا هم بهره مند بشید.